بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فالذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان آیات بینات سوره مبارکه حشر را بازگو کنیم. آیه که تلاوت شد این شماره دهم در ادامه مباحث پیشین در این مبحث بازگو می شود. همان گونه که مشاهده فرمودید در طی آیات گذشته به بهانه توزیع مسئله فی و مستحقان فی، آنها که سهم و حقی در این مسئله مالی دارند که توضیح داده شد، از مهاجرین با ویژگی هایی یاد شد، از انصار پیامبر هم با چند صفت و ویژگی بسیار خوب یاد شد و تکرار اعراض قبل نمی کنیم. گروه سوم رو در این آیه شریفه می بینید، اونها که دست از دیار و زندگی شستند و اخرجو من دیار هم به تعبیر قرآن با پیامبر آمدند، موجب تقویت و شکل گرفتن هسته اصلی دعوت رسول خدا در مدینه و تقویت پیامبر به اسلام شدند. انصاری که تبوع و دار و ایمان مهیا کردند شرایط را برای پیامبر و یاران او و پیوستن صادقانه بدون هیچ بخل و بدون هیچ کوتاهی پذیرا بودند همه چیز رو در رشد و تعالی اسلام. این دو گروه یاد شدند. اما سومین گروهی که اسم برده می شود کسانی که جاؤوا من بعدهم، اونها که آمدند و می آیند بعد از دو گروه پیشین، یعنی بعد از انصار و مهاجر. نکته مشترکی که در میان انصار و مهاجر دارد که این دو رو ما صحابی پیامبر می نامیم و اصحاب، یعنی اونهایی که ادراک صحبت النبی، ادراک مصاحبت و همزمانی به همراهی پیامبر کردند. خب بعد از این گروه طبعا اگر من بعدهم هست، یعنی اونهایی که دیگه اصل و زمان پیامبر را درک نکردند، اونها که جماعت بعد از این دو گروه و پس از پیامبرند، و اونهایی که جاؤوا به دلیل اینکه قطعیت در آمدن این هاست فعل مضارع رو میبینید، آمدند میگوید و الا جاؤوا و یجیئوست، آمدند و میآیند. بعد از اون دو گروه، بعد از اون جماعت، اینها هم اگر جمله را عطف بر للفقراء بدانیم، یعنی بعد از اون دو گروه در طی زمان مسئله فی جاری است و اینها بهره از فی می‌دارن، اگر عطف بر للفقراء باشه، یعنی بعد از این گروه ها این اموال و این سرمایه ها که باقی میماند چه کسانی از اون منتفع میشن؟ اینها جماعات مؤمنینی که بعد از انصار و بعد از مهاجر می آیند بفرمایید الی یوم القیامه، تا زمانی که اسلام و مسلمین بر روی زمینند این حکم جاری است. اگر این واو رو واو استیناف گرفتیم آغاز سخن دانستیم، دیگه ربطی به مسئله فی نداره. بعد از اینکه یادمانی از اون دو گروه مسلمانان حاضر در عصر نبی شد، حالا یه تجلیل و تمجیدی هم از مؤمنان بعد از اینها میشه با ویژگی هایی که میخوانیم. پس احتمال این هست که این واو هم واو استیناف باشد، آغاز سخن بحث مستقلی رو مطرح کند، گروهی رو معرفی میکند خداوند با مختصاتشون، و ممکن است عطف باشد بر جملات پیشین که اشتراک بین این گروه و گروه های گذشته رو در بهرمندی از فی مطرح می کند حضرت باری تعالی. هر دو احتمال هست و قابل دفاع است. اما فرمود آنها که جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. برای این جماعت مؤمنی هم که می آیند حضرت باری تعالی ویژگی هایی رو مطرح می کنند. یعنی اینها، این مؤمنان دارای چنین مختصاتی هستند که لیاقت و ارجمندی نامبردشون در این آیات شریف است و اینها باید باشه در وجود مؤمنینی که مستحق لطف الهی هستند. اینها کسانی هستند که اولین حالتیشان و اولین نکتشون اینه که یقولون ربنا، اینها میگویند پروردگار. اولین ویژگی اینها خداخوانی است، اینکه اینها با پروردگار خودشون ارتباط نزدیکی دارند. یقولون رو مشاهده میفرمایید فعل مضارع است، نه اینکه اینها در یه مقطعی در یه حالی، نه، این رویه معمول اینهاست که همیشه چنین حالتی رو دارند، دست بر دعا دارند، روی به حضرت باری تعالی دارند. این ویژگی عمده اینها و همیشگی اینهاست که میگویند پروردگارا اغفر لنا، ببخشای بر ما، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، و به برادران گذشته ما که سبقت در ایمان داشتند. پس اولین نکته وجودی این انسان‌ها این است که اینها بسیار جدی خداخوانی دارند و در مضمون دعا و ارتباطی که با حضرت حق دارند این نکته بسیار روشن و پررنگ دیده میشه که اینا از خداوند طلب غفران میکنند، طلب حمایت میکنند. غفر به معنای پوشش است، به تعبیر ما پوشش حمایتی است. اینا از خداوند میخواهند که کاستی های اونها رو حضرت حق در زیر چتر پوشش و حمایت خودش قرار دهد و نقصان رو به کمال بدل کند. این نکته بسیار مهم است. در وسائل الشیعه جلد اول کتاب العباده، یعنی باب فی العباده، یا به اصطلاح علمی تر مقدمه ابواب عبادات، در مستدرک الوسائل هم همینطور یه بابی رو داریم در میانه های این بحث، باب فی الاعتراف به تقصیر فی العباده. روایات قوقایی است، واقعا تکان دهنده است روایات این باب، که از ویژگی های مؤمنین موفق در ارتباط با خداوند سبحان این است که همیشه قصور و تقصیر خودشون رو در محضر از پروردگار میبینند و از همین جایگاه با خداوند خیش سخن میگویند. یعنی نقایص خودشون رو واقفند، استنکاف نمی کنند، گریز ندارند از کاستی هاشون، می بینند، معترفند و آن به آن از حضرت حق طلب استمداد می کنند در جبران کاستی ها و طلب توفیق. یه وقتی هم اگر خاطرتون باشد این دعا رو از وجود اون مبارک است موسی بن جعفر بررسی می کردیم که حضرت فرمودن که اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدای من از آریه ها قرار نده، یعنی ایمان من ایمان عاریتی نباشد که امروز بیاید و فردا برود. بعد فهمدن ولا تخرجنی عن تقصیر ولا یا تخرجنی عن حد تقصیر، و خدای من از حالت تقصیر بین خودت و خودم خارج مکن. یعنی گاهی نباشه که کاستی های خودم و تقصیر خودم رو نسبت به حضرت تو نبینم. اینجاست که خدای ناکرده غرور در جان آدمی در ارتباط بین خود و حضرت رب می آید و به دنبال اون استقنا، و به دنبال استقنا استکبار. یعنی انسان خودش رو دیگه اون فقر وجودی خودش رو، رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر رو نمی بینه، اون جایگاه بندگی خودش رو فراموش می کند، متاسفانه و فاصله از آن می گیرد. پس این بسیار بحث جدی است که انسان در پیشگاه از باری تعالی همیشه کاستی ها و تقصیر خودش رو و نقصان بندگی خودش رو ببیند که آن به آن در طلب توفیق از حق باشه و در همون موضع خاضعانه بندگی خودش با خداوند خیش سخن بگوید و طلب توفیق کند. این مؤمنین چنین ویژگی رو دارن، طلب میکنن حضرت پروردگار غفران او را برای خودشون. ولی اخوان الذین سبقونا بالایمان، نکته دوم، این بندگان شایسته در ارتباط و دعا خودشون با حضرت رب آشناهن که به چشی به دعا کنن. گذشته از این که دعا اینها آغاز اون با ربناست، یعنی روش انبیای الهی، وقتی هم که دعا میکنن میدانند از عوامل مؤثر در دعا التشریک و فدعا، تشریک در دعاست. این که اگر دعا میکنید برای خودتون نگویید، فقط برای شخص خودتون دعا نکنید و طلب نکنید از خداوند. شما یه لیستی بدید که خدای سبحان وقتی این اسامی رو میبیند، این نامهای بزرگ رو میبیند، بعد به برکت و توفیل اون نامهای بزرگ شما رو هم ببیند. جماعتی رو مطرح کنید، بالاخره گاهی خواسته کسی از یه بزرگی دارن، جماعتی توماری امضا میکنن، میگن هرچی امضا پای این بیشتر باشه اعتبارش بیشتر، مردمی تر. شما هم وقتی از خداوند سبحان طلب میکنید، برای خودتون تنها طلب نکنید. از آداب جدی دعا التشریک و فدعا اینه که دیگران هم شریک کنید، برای دیگران هم بخواهید این خیر رو. و خب در صدر اونها همون ادبی که همیشه شنیدید که نبی مکرم فرمودند اجعلونی فی اول دعا و فی آخره، منو در اول دعاتون قرار بدید. هنگامی که میخواهید طلب کنید بگویید اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد اونگاه دعا خود و خواسته خودتون مطرح کنید. اینم نوعی تشریک در دعاست، همین ادبی که پیامبر آموزش میدن، گذشته از فواید دیگری هم که دارند. اینها میگوین پروردگارا ما را موجب مورد غفران خودت قرار بده و مغفرت خودت رو شامل حال ما کن و اخوان ما که سبقت در ایمان دارند. خب ببینید اینها وقتی میخوان دعا کنند با واژه اخواننا، یعنی از مؤمنین پیشین تعبیر به اخوان میکنند. همیشه اشاره کردیم کلمه اخ دو ویژگی عمده رو میرساند، یعنی اخوه به معنای مشابهه و تشابه، اخوه به معنای ملازمه و تلازم. این دو تا معنای اصلی کلمه اخ است. اون پیوستگی و تلازم رو اخوت میگوین. هنگامی که دو کس، دو گروه با هم یه پیوندهای جدی دارند، اینها آخر. حالا اون چه اینها رو به هم پیوسته است یا اون چه به اینها شباهت بخشیده، ممکنه چه باشه؟ ممکنه خون، نسب، ژنتیک باشه. اینا میشن اخوان، برادران به اصطلاح نسبی و فامیلی. ممکنه اون چه اینها رو ملازم کرده است، پیوسته به هم کرده است و شبیه هم کرده است، مطالب اعتقادی و عقیدتی باشه، میشن اخوت ایمانی. انما المؤمنون اخوه. ممکنه مسائل سیاسی باشد، بسیاری از گروه ها رو میگن اخوان الصفا. اینها یه گروه هایی هستن که رفتارهای فکری و سیاسی این چنینی اینها رو با هم شبیهشون کردن، ملازم و پیوسته کرده است. ممکنه افراد قبیله باشن. اذ قال لهم اخوهم صالح، صالح اخ این قوم است. چه اخوتی دارد؟ این اخوت قبیله ایست، پیوند قبیله ایست که بین اینها حاکمه، مثلا شهروندی دارن با نسبت به هم. پس اخوت چنین معنایی رو میرساند. در اینجا هم فرمودن لاخواننا، از پیوند ایمانی قرآن تعبیر به اخوت میکند، به دلیل اینکه انما المؤمنون به منزله الجسد الواحد، چون مؤمنان اونچنان پیوستگی دارن که بنی آدم اعضاء یک پیکرن. به تعبیر پیامبر مؤمنان چنین حالتی رو دارن. خب اینها میگوین که برای برادران ما که سبقونا بالایمان. نکته سوم، اینها وقتی از گذشتگان مؤمنین خودشون یاد میکنن، رو این عنوان تأکید میکنن که سبقت در ایمان است، که به حق نکته ها از اهمیتی است. و میدانیم در همه مرام های دنیا، در نوع مباحث و مسائل، پیش کسبتان و جلوداران جایگاه ویژه‌ای دارن. چه مثلا تصور بفرمایید الان بسیاری از مراکز پزشکی دنیا به نام پیشکسوتان دانش پزشکی، که از بو علی سینا بگیرید در شهر تا نمیدانم عرض به خدمتون پاسکال و پاستور و فلان، اینها در غرب میبینید در خیلی از اینها نامهای اینچنین در مراکز علمیشون، علوم انسانی، پزشکی، غیره، این نامهای بزرگ که نامهای پیشکسوتان بسیاری از رشته هاست میدروشن و به اینها توجه میشه. این یک رویه انسانی است. این مؤمنین هم روی این قرآن می فهمد تأکید می کنن. پیشینیان مؤمن خودشون رو با عنوان سبقت می ستایند و با این عنوان برای اینها طلب غفران از خداوند می کنند. این همانی است که بالاخره از سابقون از سابقون اولئک المقربون. ابن مالک چه می گفت؟ و هو به سبقن حائز تفصیلا مستوجب ثنایا جمیلا. وقتی که میگفت ما که آمدیم قال محمد هو ابن مالکی داریم این اشعار رو میگیم، اما قبل از ما ابن معت آمده است و یه حلفیه ای گفته، اونم آمده به هزار بیت تمام صرف و نحو عرب رو گفته است. و هو به سبقن حائز تفصیلا، او سبقت داره از ما، پس مستوجب ثنایا جمیلا، مستوجب اینه که برش درود و تحیت بفرستیم چون جلودار این میدان و پیشکسوت است. این هم نکته جالبی است که تو این دعا دیده میشه. اینا میگن پروردگارا مغفرت خودت رو شامل حال برادران مؤمن ما کن که سببون آبل ایمان، که اینا سبقت در ایمان دارن و ما از برکت ایمان و اونها رشته ایمان رو به دست گرفتیم و ادامه دادیم. قسمت بعدی دعای اینها چیست؟ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. و پروردگار از تو طلب میکنیم. پس ببینید اولا اینها در پیشگاه خداوند کاستی خودشون رو میبینند و طلب غفران میکنند. حالا این طلب غفران رو برای خودشون تنها نمیخوان، برای دیگر مؤمنین هم میخوان، نه برای مؤمنین زمان خودشون، برای پیشینه مؤمنین از دیرباز تا امروز و تا فرداها طلب غفران الهی میکنن که این دیدگاه باز و مشرب وسیع این مؤمنین رو نشان میدهد که یک محدودیتی برای خودشون و منافع خودشون ندارن. نکته سوم این که اینا میگن بلا تجعل فی قلوبنا، قرار مده در دلهای ما پروردگارا غلی برای کسانی که ایمان آوردند. کلمه غل از ماده غل از ماده غلول و غلاله می آید. استنتاج دارید که در تقسیمات لباس و جامه در کلام عرب به لباسی که زیر پوشیده می شود که به تن مرتبطه چه میگن؟ دثار. دثار به لباسی که رو پوشیده می شود و وجهه بیرونی است شعار. شعار اون لباسی است که در بیرون دیده میشه، کاملا شعور بهش حس میشه، لم دیده میشه با مشاهده. خب حالا بین این دو هم یک لباسی هست دیگه. بالاخره دوستان و عزیزان در مجموعه تن پوششون یه زیر پوشی دارید، یه رو پوشی دارید، حالا بینش هم یه پیراهنی دارید که بین اون زیر و رو قرار دارد. قاعدتا اینطوره. به این جامعه بینابین غلول و غلاله گفته میشه، به این غلاله گفته میشه چون یهول و حائل بین اون، بین دثار و بین شعار، به این میگن غلاله. کلمه غل از این ماده میاد، هر چیزی که بین دلهای مؤمنین فاصله میافکند و حجاب ایجاد میکند اسم اون غله. حالا این غل چیه؟ بغض، الحساده، الحسد و البغض. صدر اونها حسادت ها و بغض هاست، کینه هاست که اینها بین دلها فاصله می افکنند، جامعه ایمانی رو از هم دور می کنند. به جای توجه به یکدیگر تدابر ایجاد می شه. به تعبیر امیرالمؤمنین، متاسفانه در میان مؤمنین هنگامی که این قل حاکم میشه. پس قل یعنی اون چه حجاب و حائل بین دلهای مؤمنین است و اینها رو به جای اون که به هم نزدیک کنند از هم دور میکنه. این میشه قل. و جالب این که وقتی قرآن میفهمد سوره مبارکه مائده الشیطان یوجب بینکم العداوه و البغضاء، کار شیطان همین ایجاد قله. یعنی شیطان سعی میکند بین مؤمنین کینه، حسد، چنین عوارضی رو ایجاد کند که اینها رو نسبت به هم بدبین و بدخواه و طبعا در مقابل هم قرار دهد که با یک تیر چند نشان بزند، هم تضعیف ایمان کند، هم تضعیف مؤمن کند، هم تضعیف خیر کند، هم تضعیف معروف کند، هم منکر رو، ظلم رو، تعدی رو در میان مردم فراوان کند. اینها از پروردگار میخواهند که خدایا مجموعه اون چه قل است در دل ما، لا تجعل، قرار مده در دلهای ما قلی ابدا به طور کلی، للذین آمن، برای مؤمنین. خب نسبت به مؤمن بغض یا حسد و کینه ورزیدن با توجه به تمام مطالبی که داریم خیلی مهم است. یعنی اگر باز هم حوصله کنید عزیزان و مراجعه بفرمایید در کتاب العشره وسائل و هم مستدرک، ببینید اوقاست روایاتی که در باب شأن و منزلت و حقوق مؤمن با آنگاه ایزاء مؤمن، سب مؤمن، تعدی به مؤمن، ظلم به مؤمن، کینه مؤمن، بغض مؤمن، اهانت مؤمن، یک به یک ردیف میشه اون روایات، تکان دهنده است تا برسد به مکرمتش، محبتش، لطفش، که من زار مؤمنن فی داره لا لحاجتن فی دنیا الی کان که من زار الله فی عرشه. الله اکبر. هر کسی که مؤمنی رو به دیدار مؤمنی در خانه یا اون مؤمن می رود، نه به خاطر مسائل دنیا که پولی چیزی ازش بگیرد، گویا خدا را در عرشش زیارت کرده است. وقتی چنین جایگاهی خدا به مؤمن میده، من اهان مؤمنم فقط ارسدنی للمحاربه، کسی به یه مؤمن اهانت میکنه مستقیم تیر رو داره به طرف من خدا میزنه، با من اعلام جنگ کرده است. و همه موارد و ایزا و غیره غیره که در مجموعه روایات و متون فراوان داریم. لذا قل به مؤمن، حسد ورزی به مؤمن عوارض بسیار زیادی در وجود انسان ایجاد میکنه. بغض مؤمن جایی برای اشراق و نور در دل انسان نمیگذارن. اینا از خدا میخواهند که این قله ها و قلاله ها برداشته شود از دل هاشون، و خدایا چنین نباشد. و در نهایت ربنا انک رؤوف الرحیم، اینها تأکید میکنن بر صفت رأفت و رحمت خداوند، چه رحمت عام، چه رحمت خاص، چه شکل ویژه رحمت که رأفت است. همه چیز رو اینها از پروردگار معتقدند و میپذیرند و میخواهند، طلب میکنند. بسیار مشاهده فرمودید در مجموع مؤمنین در اینجا مطرح شدن در سه گروه، انصار و مهاجر و حالا از اصطلاحات میخوان استفاده کنید بگید تابعین و تابعی، تابعین و الی یوم القیامه، یعنی انصار و مهاجر، صحابی، بعد هم گروه های بعدی که بهشون تابع میگن و گروه های بعدی که آمدن. این جماعت رو مطرح کرد ذات باید. و اگر دقت کنید ویژگی هایی که برای اینها گفته شد خیلی ها از اهمیته، یعنی صفاتی که برای مهاجرین، انصار و این گروه بعدی اومد، اگر اینا رو سرجم کنیم 8-9 تا ویژگی خیلی نابه که اینا میشن خصلت های بنیادی مؤمنین، خصلت های اجتماعی مؤمنین که خیلی حائز اهمیت و بررسی هستن، خودش یک بالاخره بحث و مجموعه گفتاری رو میطلبد، اصلا بررسی و دقت بیشتر تو اینها. خب حالا چون نامی از مؤمنین برده شد، قبل از اینها نامی از کی برده شد؟ هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر، از کافران به اسلام و پیامبر یعنی یهودیان نام برده شد، اونایی که کفر به اسلام دارن به پیامبر دارن. اینجا هم مؤمنین گفته شد. در تقسیمات قرآن همیشه شما چند گروه رو میبینید؟ سه گروه را. یعنی سوره مبارکه بقره را آغاز میکنید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، صفاتشون میاد، به دنبال اون ان الذین کفروا سواء علیهم، کافرین فرق نمیکنه انذارشون کنی یا نکنی، گوش نمیکنن، نمیآیند. بعد از اون فرمود منافقین رو مطرح کرد که اینها اذا خلو الا شیاطین هم چنین چنان، و آیات ویژه آمد و توصیف منافقین کرد. اینجا هم همینه، خداوند کافرین رو گفت، مؤمنین رو بیان فرمود، الان نوبت چیه؟ نوبت منافقین است. الم تر الذین نافقوا یقولون لنا اخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. بسیار زیباست. خب پس بنا شد حال بعد از کافرین و مؤمنین یه نامی از منافقین برده شود. خب میدونیم نفاق همیشه در قرآن همون نفاق کبیره، یعنی ما دو نفاق داریم، نفاق کبیر و نفاق صغیر، اما در آیات شریفه قرآن نفاق همیشه نفاق کبیر است، یعنی ابطان الکفر و اظهار الایمان. ابطان الکفر و اظهار الایمان میشه مصداق نفاق در آیات شریفه قرآن و تعریف نفاق در قرآن. اون نفاق صغیر که میتوانید از آن تعبیر به نفاق اخلاقی بفرمایید، نه اعتقادی، که در حوزه اخلاق یا در حوزه به نوعی نمایش و ارتباط با خلق و ریا نفوذ پیدا می کنند، در قرآن با واژه نفاق نمیاد، نوعا با واژگان عرض به خدمتون دیگری میان. اما کلمه این نفاق عمدتا همین نفاق اعتقادی است در قرآن و این طبقه فکری. خب فرمود الم تر الی الذین نافقوا، چطور شد که حالا اینجا نام منافقین هم آمد؟ گذشته از تقسیم سگانه ای که گفتیم، بله این ماجرا دارد، در این بحران و مواجهه جدی پیامبر با بل نظیر و یهودیان مدینه، گروهی از منافقان شاید به سرکردگی سردمدار و جلودار همیشگیشون عبدالله و عبی، اینها یه مراوده های پنهانی رو با یهودیان برقرار کردند و به اینها یه دلداری هایی دادن، یه تسلی هایی دادند و یه حمایت هایی رو اعلام کردند که شما اگر بایستید با پیامبر بجنگید، تسلیم نشید، دست بر ندارید، ما هستیم، ما هم با یه نیروی قابل توجه، شما تیر اول رو بزنید، دوم رو ما میزنیم، شما مقابله کنید، ما جدیتر پشتبانی به حمایت و تدارکاتتون رو میرسانیم. اینا یه وعده های اینچنینی رو به خصلت خودشون منافقین به یهودیان بن النظیر دادن. قرآن پرده برمیدارد از این رفتار منافقانه و حقیقت ماجرا رو هم بازگو میکنه که این یه بلوف سیاسی بیش نیست. اینها اهل این نیستند که حتی بتوانند به خودشون این زحمت رو بدهند، بلکه میخواهند فقط از آب جلالود ماهی خودشون رو بگیرند. فرمود آیا پیامبر علم تره الالنوین نافقو، این علم تره، این استفهامی، این چنینی، این سؤال از رؤیت، این دیگه رؤیت چیست؟ تأمل و بررسی و تبری و تروی و اون دقتهای لازم. آیا بررسی کردید، دیدید، مطالعه کردید کسانی که نافقو؟ ببین از نفاق فعل ساخته شده اینجا دیگه، از نفاق نافقو ساخته شده، اصلا فعل از گرفته شده. یقولون لاخوانهم، اینها میگویند لاخوانهم، پس مشخص میشه این روش همیشگی مزبرانه اینهاست، نه الان. یقولونه کار دائمشون این تخریب ها، لاخوانهم، همونطور که در مورد مؤمنین اخوان داشتیم، اینجا هم در مورد منافقین چی داریم؟ اخوان داریم، یعنی کسانی که با اینها هم فکرن، پیوستن توی اهدافی، یه فکرهای اینها رو در سرنوشت سیاسیشون به هم گره زده، در سرنوشت اجتماعیشون که مقابله با پیامبر، ستیزه با اسلام و رسول خداست، منافع مشترکشونه که اینها رو اخوت و شباهت بینشون ایجاد کرده است. الذین کفروا، اخوان اینها کیان؟ الذین کفروا، منافق اخه کافر است و کافر اخه منافق است، اینها با هم یه چنین اخوتی رو دارن. من اهل کتاب، همونها که از اول سوره مطرح کردیم، اینها چه میگوین؟ میگن به این اخوان کافرشون، به این هم فکرهاشون، به این هم مرام وابسته هاشون که لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر شما بیرونتون بکنن، خارج بشید، خارجتون بکنند از سرزمین خودتون، تبعیدتون بکنند، نگران نباشید، ما حمایتتون میکنیم، ما هم میایم با شما همراهی میکنیم، همپایی میکنیم، همدردی میکنیم، دولت خارج از عرض به خدمتون محدوده میسازیم، اونجا با هم فکرهایی خواهیم کرد، برخورد با پیامبر میکنیم. و ضمناً هم بدانید اگر هر تبلیغاتی دستگاه پیامبر، رسانه های اسلام در مدینه و اطراف اون داشته باشن، هر برشنامه و دستوری علیه شما بدن، کوچکترین تأثیری در ما ندارد. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، در مورد شما هر حرفی بزنن، هر دستوری صادر بشه، ما هیچ اطاعت نمی کنیم. یعنی ما ستون پنجم شما هستیم و کاملا حمایت شما می کنیم. در مورد شما، علیه شما، ما هیچ چیزی رو قبول نخواهیم کرد و هیچ دستوری رو ولو از پیامبر هم نمیپذیریم. پس خاطرتون از ما آسوده باشد که ما نیروهای مطمئنی هستیم در حمایت شما. و ان قوتلتم، اگر بیرونتون کنن، ما هست. از پشت صحنه خیالتون راحت باشد، هیچ ضد حمایتی علیه شما از ناحیه ما نخواهد بود، کاملا ما حمایت لازم داریم و هیچ حرفی رو از کسی علیه شما نمیپذیریم، نه تبلیغات در ما اثر دارد، نه چیز دیگری. اگر هم جنگیدید، جنگ شد با شما و شما نبرد کردید با پیامبر و اسلام، بدون تیغ‌های تیز ما هم آماده است. لنن سرن نکم، لام لام مفتوح، با شدت و حدت و تأکید، هر آینه ما شما را عرض به خدمتون، نور مؤکد رو هم میبینید، نور سقیله رو میبینید، لنن سرن نکم، هر آینه نصرتتون میدیم و یاریتون میدهیم، هیچ کوتاهی هم نمی کنیم. خب اینها دیگه به تمام معنا هر چی داشتن رو کردن دیگه، در حمایت از این مقابلان با پیامبر، در صف مقابل ایستاده، داره با اینا می جنگه، رسما اعلام نبرد شده، به لام مواجهه شده، ضرب الحجم برای اینها تعیین کردن، منافقان دارن پایگاه اینها رو تقویت میکنن، خاطر اینها رو آسوده میکنن، در هر شرایطی هر چه بر سرتون بیاید ما هستیم میگویند، و عجیب اینها رفتارهای مزبرانه پلیدی دارند. اما در پایان آیه جمله قرآن میگه که پنبه تمام اینها رشته میشوند، والله یشهد انهم لکاذبون، خدا خودش شهادت میده، نیاز به شهادت کسی نیست، خدا خود شاهد است که این اون هم انهم، انه جواب تاکید اونها رو بود با چی داد؟ موشک جواب موشک، بود جواب تهدید اینها رو با تهدید داد، جواب تاکید اونها رو با تاکید داد، انهم خدا شهادت میدهد، انهم به راستی که هم ایشان، لام مفتوح، لکاذبون، 100% دروغگویند اینها، اینها نه همراهی با یهودیان خواهند کرد، نه نیرو میفرستند، نه کمکشون میکنن، نه اینها اگر تبعید بشن اینها یک قدمی از مدینه بیرون میگذارن، نه اینها به خودشون زحمت و رنج مشقت میکنن، فقط دارن تهیج میکنن روحیه اینها رو برای مقابله با اسلام و پیامبر، چیز دیگری در این مسئله وجود نداره و کار دیگری هم پیش نمی آید. فرمود والله خداوند شهادت میدهد انهم لکاذبون، که اینها کاذبونند، اینها دروغگویانی بیش نیستند. لئن، حالا توضیح این دروغ اینها چیه؟ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اینها اگر خارج بشن از شهر و دیارشون و از مدینه، لا یخرجون معهم، این لکاذبون اینه، هرگز این منافقین با اینها یک قدم از مدینه بیرون نمیگذارند. و لئن قوتلوا لا ینصرونهم، اگر با اینها جنگ بشه و مقاتله در بگیرد، یک شمشیر نخواهند زد این منافقین، در سوراخ‌های خودشون پنهان میشوند، در پشت چهره‌های فریبکارانشون مخفی میشن. لا ینصرونهم ولئن نصروهم لیولن الادبار، و اگر هم یه وقتی بالاخره یه تحرکاتی نظامی سیاسی بخوان انجام بدن، ولئن نصروهم لیولن الادبار، اینها هر آینه پشت میکنن، رها میکنند، ترک میکنند و هیچ همراهی نخواهند داشت. ثم لا ینصرون، اینها هرگز نه نصرتی میشوند، نه یاری میشوند، نه کمکی، این یهودیان میمانند بدون نصرت منافقان و هیچ یاری برای اینها متصور نیست و کمکی نیست. خب مشاهده فرمودید نکات مهمی رو قرآن مطرح میکنه عزیزان. تصور نکنیم که الان بررسی حال روز منافقان مدینه و بل نظیر است. این خطوطی که ترسیم میشه در آیات شریفه هزاران بار در طول تاریخ رخ داده است، دیده شده است و امروز هم دیده میشود. اینها قصه های کلی جبهه مقابل اسلام است که یک گروهی مستقیم ایستادن، یک گروهی پشت صحنه با وعده های فریبکارانه خودشون در طول تاریخ منافقانه و مزورانه هرچند اظهار دوستی بعضن با مسلمانان کردن، اما در حقیقت پشت جبهه کفر اینها هم متراکم بودن و اینها هم عقبه کافرین رو از جهت تحریج و تحریک علیه اسلام تشکیل دادن. این رو کاملا میبینیم که مشاهده میشه، یک بیان کلیست که قرآن بازگو میکنه. لأنتم اشد رحبتا فی صدورهم من الله ذلک بأنهم قوم لا یفقهون، خیلی زیبا ریشه رو مطرح میکنه. میدونید که چرا اینها در صحنه نمیان؟ میدونید چرا اینها قدرت مواجهه ندارند؟ اگر مقابله بشه میگریزند، اهل به صحنه آمدن و یاری و نصرت نیستند. علت میدونید چیست؟ اینه که لعنتم هر آینه شما مسلمانان رحم بیشتری در دلهای اینها دارید تا خدا، تا حقایق. یعنی اینها از شما خیلی میترسند، رحم، اون خوفه، اون رعبه، اینها از شما یه رعبی دارن، یه وحشتی دارن، لذا از رویارویی مستقیم با شما همیشه میگریزن و فرار میکنن. ببینید این تأکید من الله خیلی نکته داره. از ویژگی های اهل ایمان هنگامی که به حقیقت ایمان نائل میشن چیه؟ همانیش که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه مطرح فرمود، کار به اونجا میکشد که عظم الخالق فی انفسهم و سقر ما دونه فی اعینه. از ویژگی های ممتاز اهل ایمان اینه که فقط خدا عظمت در جان های اینها دارد، ماورای خدا در چشمشون کوچک است و خرد است. هر عده و عده‌ای باشه، هر سپاه و هر گروهی باشد، مؤمن به دلیل اتصال دل و وابستگی جان به حضرت احدیت دل استوار و محکم است، معتقد واقعا به الله اکبر است، مؤمن به این حقیقت مهمه. لذا ماورای الهی رو چیزی نمیداند، خرد میداند. اینا ولا یخشون احدا الا الله، خشیتی ندارن مگر از خدا. اینا ره به دیگه یا یفرهبون، اینا ره بهشون فقط از خداست. اما نقطه مقابل کفار، منافقان، به دلیل اینکه خداوند در نظر اونها بزرگ و عظیم نیست، لذا چیزهای دیگه در نظرشون بزرگ و عظیم میآید. یک، و اون نکته‌ای که محضر مبارکتون عرض کردم، اساساً خدا برای ایمان یک هیمنه و سطوتی و برای مؤمن قرار داده، یه عزتی در دل دشمنان قرار داده. لذا نمونهاش هم قرآن بازگو میکنه، کجا کجا، بدر، غیره غیره، که یک هیبتی رو خداوند، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، خداوند این رعب رو در دلهای اینها، همونطور که برای پیامبر بود، برای پیروان پیامبر هم میافکند. لذا کم من فئه قلیله، یه فئه و جماعت اندکی میبینید غالب بر جماعت بسیاری میشدن به برکت اون پایداری و ثبات در توحید و ایمانشون و سستی اون جماعت. اینجا هم همان قصه رو مطرح فرمود، لانتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله ذالک بانهم قوم لا یفقهون. خیلی زیباست. میدونید چرا؟ چون اینها جماعتی هم که هیچی فقه ندارن، هیچ علم عمیق آگاهانه ای ندارن. یه جمله کوتاه، دو سه روز قبل اشاره کردیم خدمت دوستان، فقه به دانشی میفرمایید که از متنی برمیخیزد، از قولی برمیخیزد. یک ویژگی دوم فقه میدانید چیست؟ فقه به دانشی میگویند که استدلالی است، به علمی میگویند که پای اون استدلال خوابیده است. این حکایت رو گفتیم گاهی. بالاخره کسی، مرحوم آیت الله یا حاج آقا حسین قمی، بزرگ مبارز با رضا شاه، یه وقتی کسی ازشان یک سوالی رو مطرح کرد، در همینجا شاید در حرم مطهر بوده، کسی ازشان در مشهد سوالی رو مطرح کرد. آقا گفتن نمیدانم الان. گفت خب فرق شما و ما چیه که نمیدانی؟ خب ما هم نمیدانیم، ما روستایی جماعت هم. خب چرا شما مرجع اعلی شیعه هستید که نمیدانید؟ آقا فرمودن مثلا فلان، عرض به خدمتتون، تو نمیدانی و نخواهی دانست، من یه مراجعه به متون میکنم، استنباط و استظهارش میکنم و با استدلالش این رو میدانم. این میشه فقیه. فقیه یعنی دانش چی؟ استدلالی، که شما مستند سخن را عمیق میدانید. در دفاتر مراجع اعظام تقلید بزرگوارانی هستن که پای تلفن نشستن و مسائل آقا را جواب میدن، اینا فقیهن. حتی من خاطرم هست یه وقتی در حضور یک از مراجع اعظام و بزرگوار قم بودیم، یه کسی سوالی کرد، آقا فهمدن در خاطر ندارم، آقای فلان به یکی از اون چی گفتم، بر آقا نظرتون اینه تو این مسئله، تو دو زن مسائل. اون آقا نظر مرجع تقلید رو گفتن، اما اون فقیه نیست، آقا فقیهن، به دلیلی که بعد از این که گفتار نظر گفتم، بله به این دلیل نظر من اینه. یعنی نظرشون چی شد؟ مدلل شد. فقه یعنی علمی که بنیادی و زیربنایی و استدلالی است، عمیق، محتوای، نه ظاهر و قشر. ذالک بانهم قوم لا یفقهون، چون اینا جماعتی هستن که فقه ندارن، فهم عمیق ندارن، لذا از غیر خدا میترسند، از خدا نمیترسند. این حال روزه این هاست. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بینهم شدید. مثل این که اگر وارد آیه بشیم، فرصت کفایت به اتمام کار نمی کند. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.